سلام، این قسمت 59 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 13 از مجموعه درباره‌های منفی و ناسالمه که در دیماه 1402 منتشر میشه. من آرش قنواتی هستم و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید در شناخت بهتر کودک و همینطور کار فرزندپروری با کیفیت بتونه بهتون کمک کنه. موضوع این اپیزود درباره منفی و ناسالم ایثاره. قراره در مورد این صحبت کنیم که این درباره چه تعریفی داره، فرد یا افرادی که دچار این درباره‌ن چطوری فکر میکنن، چطوری رفتار میکنن. در مورد این صحبت میکنیم که این درباره چجوری به وجود میان، چه عواملی میتونن در ایجاد این درباره نقش داشته باشن و در آخر هم چند نکته و پیشنهاد برای والد و یا کسی که با کودک سر و کار داره تا بتونه از به وجود اومدن این درباره در کودک و نوجوان پیشگیری کنه. اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنویم. خب، دومین درباره از مجموعه درباره‌های گروه دیگر جهتمندی درباره ایثاره. فرد یا افرادی که دچار درباره ایثاره هستند معمولا اینجوری فکر میکنن که همه افرادی که با اونا در ارتباطن نیازمند کمکن. حالا این فرد میتونه همسر باشه، میتونه اعضای خانواده باشه، میتونه فامیل باشه و یا دوست و همکار. و باید تمام تلاشش رو بکنه که مشکل، مسئله، نیاز و یا خواسته دیگری یا دیگران رو برآورده کنه. و اگر این کار رو نکنه، با احساس گناه مواجه میشه. اینکه تو میدونی یا میبینی که دیگری مشکلی داره یا نیاز و خواسته ای داره، چرا کاری نمی کنی و چرا نیاز و خواستش رو برآورده نمی کنی؟ این فکر و این احساس گناه درونی باعث میشه که فرد دچار درباره ایثار همیشه نگاه کنه که کی مسئله و مشکل داره و کمک میخواد و این پیش قدم بشه برای رفع مشکل و نیازهای دیگران. حالا شاید بپرسید که خب چه ایرادی داره که آدم نیازهای دیگران رو بتونه برآورده کنه یا بتونه بهشون کمک کنه و مسئله و مشکلی از مشکلاتشون حل بکنه. موضوع کسی که درباره ایثار داره افراط در کمک کردن به دیگرانه و عدم برآورده شدن نیازهای خودشه. یعنی نیازهای دیگران و خواستهای دیگران همیشه براش اولویت داره. و همین دلیل یا نیازهای خودش رو نادیده میگیره و یا اینکه نیازهاش نادیده گرفته میشه. و بعضی وقتا به اینطور افراد اینجوری نگاه میکنن که اصلا مسئله ای ندارن، مشکلی ندارن، احساسات بدی رو اصلا تجربه نمیکنن. پس نیازی به کمک هم ندارن. چون خیلی موقع اینجوری هم به دیگران نشون میدن. به خاطر اینکه دیگران رو ناراحت نکنن یا نگران نکنن، احساسشون رو بیان نمیکنن، مسائل و مشکلاتشون رو مطرح نمیکنن یا سعی میکنن با این مسائل و مشکلات بسازن و یا اینکه خودشون یه جوری حلش بکنن. اونقدری که به دیگران کمک میکنن از دیگران درخواست کمک و یاری ندارن. به همین دلیل این عدم تعادل در کمک کردن و کمک خواستن باعث میشه که نیازهای فرد دچار درباره ایثار و اندازه کافی برآورده نشه و اونو دچار احساسات منفی کنه، همیشه یه آزردگی خاطری داشته باشه از دیگران. ولی این آزردگی خاطر رو معمولا بیان نمی کنه چون بعداً نمیتونه با احساس گناه مواجه بشه یا زندگی کنه که تو چرا آزردگی خاطرت رو گفتی و دیگران رو ناراحت کردی. فردی که دچار درباره ایثاره در ظاهر از دیگران انتظاری نداره که محبتش یا کمکش رو جبران یا تلافی کنن. ولی همینجوری که گفتم اگر محبت و کمکش بی پاسخ بمونه یا اونجوری که باید ازش قدردانی نشه، تشکر نشه، اون ناراحتیه و اون آزردگیه به وجود میاد براش. و در خیلی از این افراد چون این ناراحتی ها، این آزردگی ها و احساسات منفی بیان نمیشن، مطرح نمیشن، به تدریج روی همدیگه انباشته میشن. و بعضی وقتا میبینیم که این افراد به شکل خیلی ناگهانی یه رابطه رو قطع میکنن، یه فرد رو کنار میذارن، دیگه حاضر نیستن باهاش ارتباط داشته باشن. دلیل اصلیش هم بیان نکردن نیاز، خواسته، ناراحتی و یا آزردگی بوده که در جای خودش و با مقدار کمش قرار بوده مطرح بشه، بیان بشه، ولی نشده. یه هم دیگه انباشته شده و یه جایی فرد دیگه نتونسته تعامل کنه و اون رابطه به پایان رسیده یا اون فرد کنار گذاشته شده. فردی که دچار درباره ایثاره وقتی کسی مشکل مالی داره یا پولی رو لازم داره، معمولا اولین نفریه که داوطلب میشه که مشکل مالی فرد رو حل بکنه یا پولی رو بهش قرض بده یا حتی پولی رو براش قرض بگیره. اگر کسی موضوعی مثل جابجایی خونه یا اسباب کشی داشته باشه، اولین نفری که داوطلب میشه برای کمک یا وسیله‌ای که داره و خودش هم لازمش داره رو به راحتی به فرد دیگه میده. خیلی از افرادی که دچار طرحواره ایثارن معمولاً کار نگهداری از پدر و مادر سالخورده به گردنشون میفته یا اصلاً به گردن میگیرن. یعنی اگر پدر مادری سالخورده باشن و 4 یا 5 فرزند داشته باشن، معمولاً کار نگهداری و مراقبت به گردن فردی میفته که دچار طرحواره است، طرحواره ایثار، یا خودش به گردن میگیره یا دیگران جا خالی میکنن یا کنار میکشن و فرد با طرحواره ایثار اگر کار مراقبت از پدر و مادر سالخورده رو به عهده نگیره، با احساس گناهش نمیتونه به سادگی کنار بیاد و زندگی کنه، که اینو ما توی خانواده‌های ایرانی به وضوح و آشکار میبینیم. بازم یه اشاره بکنم، اینکه موضوع کمک کردن، مراقبت کردن و یاری رسوندن به دیگران ایرادی که نداره، خیلی هم ویژگی و صفت خوبیه در انسان. ولی وقتی که به شکل افراطی انجام بشه و از حالت تعادل خارج بشه، فرد رو دچار مسئله و مشکل میکنه. همین مثالی که زدم، وقتی که مراقبت از پدر و مادر سالخورده میفته گردن یکی از فرزندان و خواهر و برادرهای دیگه عملا نقشی بازی نمیکنن یا مسئولیتی رو نمیپذیرن، خب مشخصه که این فرد نمیتونه نیازهای خودش رو برآورده کنه، نمیتونه به سادگی اهداف، آرزوها، رویاها و خواستهای خودش رو دنبال کنه و عملا در بعضی زمینه‌ها جا میمونه. در حالی که قرار بوده مسئولیت مراقبت از پدر و مادر بین همه فرزندان تقسیم میشده و یا فکری برای موضوع میکردن که بار به دوش فقط یک نفر نیفته، فرزند دچار طرحواره ایثار این مسئولیت سنگین رو میپذیره و عملا دچار زحمت و گرفتاری زیاد میشه. افرادی که دچار طرحواره ایثارن معمولا دچار یک سری بیماری های روانتنی میشن، یعنی مسائل و مشکلات روانی و عاطفی که حالا آسیبش رو به جسم میزنه، مثل انواع سردردها، مشکلات سیستم گوارش یا معده دردهای شدید، خستگی های مزمن و یا احساس بدن دردهایی که دست از سر اونا بر نمیداره. دلیل اصلیش هم اینه که فرد احساسات منفی، ناراحتی ها و آزردگی ها رو در درون خودش نگه میداره، اونا رو بیان نمیکنه، مطرح نمیکنه، روی هم انباشته میشه و به قسمت های مختلف بدن آسیب وارد میکنه. وقتی که فرد دچار طرحواره ایثار میشه، معمولا به 3 روش با طرحوارهش برخورد میکنه. روش اول اینه که تسلیم طرحواره میشه، یعنی نیازها و خواستهای خودش رو کنار میذاره و نیازها و خواستهای دیگران رو اولویت قرار میده. معمولا به سادگی نمیتونه نه بگه، هر جوری شده میخواد خواسته و نیاز دیگری رو برآورده کنه یا به هر حال کاری براش بکنه. توی سبک تسلیم معمولا فرد دچار طرحواره ایثار جذب افراد سوء استفاده‌گر و یا خودشیفته میشه که بدون هیچ ملاحظه‌ای و انصافی بار وظایف و مسئولیت‌های خودشون رو به گردن فرد دچار طرحواره ایثار میندازن. روش دوم برخورد با طرحواره اجتناب یا کنارگیریه، یعنی فرد دچار طرحواره ایثار سعی میکنه از روابطی که در اون به هر حال تبادلی وجود داره کنار بکشه. ترجیح میدن روابط جوری باشه که نه انتظاری وجود داشته باشه و نه طرفین بخوان کاری برای هم دیگه انجام بدن. چرا؟ چون میدونه که اگر در این روابط قرار بگیره، تسلیم میشه و یک رابطه نابرابر و غیر منصفانه شکل میگیره. پس سعی میکنه دوری کنه، کنارگیری کنه، اجتناب کنه از روابط. و روش سوم حمله یا جبران افراطی، یعنی توی این روش فردی که دچار طرحواره ایثاره تحت هیچ شرایطی حاضر نیست کاری برای کسی انجام بده یا از خودگذشتگی داشته باشه، به قول معروف از این ور بوم میفته و این اعتقاد رو پیدا میکنه که هر کسی باید خودش از پس مشکلاتش بر بیاد و من وظیفه و مسئولیتی ندارم. پس همینجوری که میبینیم، فردی که دچار طرحواره ایثاره نمیتونه به سادگی به دیگران نبگه، نمیتونه به سادگی در روابطش با دیگران تعادل به وجود بیاره در ابراز خواسته ها و نیازهای خودش و برآورده کردن نیازها و خواسته های دیگری. بعد به تدریج زیر بار فشاری که تحمل میکنه میتونه به بیماری های روانتنی هم دچار بشه. یه توضیح باید بدم و اونم تفاوتی که وجود داره بین طرحواره اطاعت و طرحواره ایثار. چون در هر دوتا طرحواره فرد داره خدمات میده به دیگری، داره نیازها و خواستهای دیگری رو برآورده میکنه و نیازها و خواستهای خودش نادیده گرفته شده. تفاوت اینه که توی طرحواره اطاعت فرد از سر ترس و اجبار بیرونیه که تحت فرمان دیگریه یا به دیگری خدمت رسانی میکنه، خدمت رسانی نامتعادل، و نیازها و درخواستهای مکرر طرف مقابل رو برآورده میکنه. موضوع ترس و نگرانی بیرونیه. اما در طرحواره ایثار اون نیرویی که فرد رو به حرکت وامی داره تا دست به این رفتارها بزنه نیروی درونیه. فرد از مواجه شدن با احساس گناه خودش میترسه، توان روبرو شدن با اون احساس گناهی که براش به وجود میاد رو نداره، که تو مگه نمیبینی دیگری مسئله داره، نیازی داره، مشکلی داره، چرا دست به اقدامی نزدی، چرا کمکی نکردی یا چرا کمکی نمی کنی؟ پس ترس از عامل بیرونی و ترس از مواجه شدن با احساس گناه درونی طرحواره اطاعت و ایثار رو از همدیگه متفاوت می کنه. خب اما بریم ببینیم طرحواره ایثار چجوری به وجود میاد و چه عواملی در به وجود اومدن این طرحواره میتونن نقشی داشته باشن. من در ادامه به چند تا از این عوامل اشاره میکنم. مورد اول، انتظار زیاد والدین از کودکه. اونم انتظار برای کمک کردن و پاسخگو بودن به نیازهای دیگرانه. حالا چه نیازهای خود والدین و چه نیازهای دیگر افراد. حالا این دیگر افراد میتونن خواهر یا برادر خود کودک باشن یا اعضای فامیل و خانواده، پدر بزرگ یا مادر بزرگ، و یا به حال افرادی که با کودک سر و کار دارن. والد این پیام رو مرتب به کودک میده که تو باید مراقب دیگران باشی یا کاری نکنی، رفتاری انجام ندی که دیگران رو ناراحت بکنی، دیگران رو به درد سر بندازی. و کودک هم اگر طبق پیام والد که تو از خودت بگذر و دیگران رو به زحمت و درد سر ننداز و یا ناراحت نکن زندگی کنه، به تدریج این طرحواره رو شکل میگیره. یا برخی اوقات والدین انتظار دارن که کودک بزرگتر در مقابل کودک کوچکتر از سهم خودش بگذره، از حق خودش بگذره، و انتظار دارن که کودک بزرگتر همیشه عقب نشینی کنه. یا میبینیم که بعضی از والدین از کودک انتظار دارن که وسایلش رو به دیگری بدن و ببخشن، و اگر هم کودک نخواد این کارو کنه و مقاومتی به خرج بده، اونو به خودخواهی متهم میکنن که تو چقدر خودخواهی، مگه این مثلا وسیله اسباب بازی چیه، خودم یکی دیگه برات میخرم، مگه تو حالا با این اسباب بازی بازی میکنی، و اینقدر احساس و گناه در کودک ایجاد میکنن که کودک یا مجبور میشه اسباب بازی رو به کودک دیگه بده و ببخشه، و یا اینکه اگر این کارو نکرد باید با احساس و گناهش زندگی کنه. و برخی از کودکان نمیتونن این احساس و گناه رو به دوش بکشن و میبینین که توی موارد بعدی در حالی که راضی نیستن وسایلشون رو به دیگری میدن یا حق و نوبتشون رو به دیگری میدن و از حق خودشون میگذرن. عامل بعدی که میتونه این طرحواره رو ایجاد کنه اینه که کودک برای اینکه بتونه توجه دیگران رو جلب کنه سعی میکنه نیازهای دیگران رو برآورده کنه یا دست به فداکاری بزنه، و میبینه که این کار جواب میده. یعنی هر موقع عقب نشینی میکنه، فداکاری میکنه و حتی خواسته های نادرست دیگران رو برآورده میکنه، بهش توجه میشه، حتی ازش تعریف میکنن، تحسینش میکنن. و اگر کودکی باشه که در حالت عادی اون توجه رو از طرف دیگران نگرفته باشه، دست به چنین رفتارهایی میتونه بزنه و به تدریج طرحواره در اون شکل بگیره که با گذشتن از حق خودت، با فداکاری و برآورده کردن خواسته‌ها و نیازهای دیگران، توجه افرادی که میخوای رو جلب کنه. و معمولا توی خانواده‌های شلوغ که تعداد بچه‌ها زیاد بوده، بعضی از بچه‌ها به این نتیجه رسیدن که مجبورن چنین کاری رو انجام بدن، راهی وجود نداره براشون، اون توجه و محبتی که میخوان رو نمیتونن به سادگی و در حالت عادیش به دست بیارن، باید دست به چنین رفتارهایی بزنن. و چون این رفتارها تا دوره نوجوانی و بعد بزرگسالی ادامه پیدا میکنه، این طرحواره دیگه درشون شکل میگیره و همون مدل رفتاری دوران کودکی رو در بزرگسالی هم تکرار کنن و ادامه بدن. عامل بعدی که میتونه نقش داشته باشه، جابجا شدن نقش والد و کودکه، یعنی کودکی که قرار بوده ازش مراقبت بشه، ازش حمایت بشه، پشتیبانی بشه و خواسته ها و نیازهاش در حد تعادل برآورده بشه، حالا این کودکه که باید از والدینش مراقبت کنه و یا اینکه کارهای والدینش رو انجام بده، مثل مراقبت کردن از خواهر یا برادر کوچکتر، نظافت خونه و یا حتی غمخوار و سنگ صبور بودن برای یک یا هر دو والد. اینجاست که کودک به جای سپری کردن دوران کودکیش و انجام کارهایی که مربوط به اون دورانه و موجب رشد و شکوفاییش میشه، حالا باید بیاد نقش والد رو ایفا کنه، مراقبت کنه از خواهر و برادر کوچکتر، کارهای خونه رو انجام بده و سنگ صبور پدر یا مادر بیچارش بشه. این موضوعی که وجود داره اینه که وقتی کودک سنگ صبور و غمخوار پدر یا مادر میشه، دیگه به سادگی نمیتونه احساسات خودش رو ابراز کنه. یعنی پدر یا مادر اینقدر ناله و شکایت و گله دارن و با کودک در میون میذارن، و یا اگرم با کودک در میون نذارن، جلوی کودک ابراز میکنن، کودک به این نتیجه میرسه اینایی که خودشون بار غم و ناراحتی و مشکل بر دوششونه، حالا من چرا بیام دیگه یه بار دیگه رو دوششون بذارم؟ میخوام خواسته ای رو بگم، نیازی رو بگم، کاری برام انجام بدن، چیزی برام فراهم کنن، یا اینکه احساسات منفیمو باشون در میون بذارم. کودک دست به خود سانسوری میزنه و به تدریج طرحواره ایثار میتونه در او شکل بگیره. موضوع عامل دیگه که میتونه نقشی داشته باشه در به وجود آمدن طرحواره ایثار، داشتن والدین بیمار، به ویژه بیمار از نظر جسمانی، و کودک و یا نوجوان مجبور شده که از والدینش مراقبت و پرستاری کنه. و بیش از اون که در دورهای مختلف رشدی فکر کودک این باشه که نیازاش چیه، چیکار میخواد بکنه، چه بازی میخواد انجام بده، چه چیزی رو میخواد یاد بگیره، دل مشغولیش مراقبت از والد بیماره، به ویژه وقتی که دیگران نقشی بازی نمیکنن و یا والد دیگه حضور داره ولی عملا مسئولیت و نقشی رو نمیپذیره و نقش و مسئولیت خودش رو در رابطه با پرستاری و مراقبت از همسرش رو میندازه گردن فرزند یا فرزندانش و از اونا انتظار داره که این کار رو بکنن. کودکی که نقش و مسئولیت مراقبت و پرستاری از والد بیمارش رو به عهده میگیره یا به عهدهش میذارن، خطر این که طرحواره ایثار در اون شکل بگیره زیاد میشه. خب این یک سری از عواملی بود که هر کدوم میتونن نقشی در به وجود آمدن طرحواره ایثار در کودک و نوجوان داشته باشن. خب بریم سراغ قسمت سوم بحثمون که حالا چیکار کنیم که از به وجود آمدن طرحواره ایثار در فرزند یا فرزندانمون پیشگیری کنیم، و یا اگر فکر میکنیم تا حدودی این طرحواره به وجود آمده اثرش رو کم و کم رنگ تر کنیم. من در ادامه چند نکته و پیشنهاد رو میگم که اگر به کار ببرید میتونه کمک کنه که جهت پیشگیری از به وجود آمدن طرحواره ایثار در کودک و نوجوان. مورد اول، به رسمیت شناختن حقوق کودک و مالکیت کودک بر اموال، وسایل و حتی وقتش. یعنی همیشه از کودک نخواهیم که مثلا نوبتش رو به کسی دیگه بده، به کودک دیگه بده، مگر اینکه یک تبادلی و یک تعادلی در این وسط وجود داشته باشه. یعنی در حالی که کودک نوبت خودش رو به دیگری میده، جاهایی هم باید از دیگری درخواست بکنه که کودک دیگر نوبتش رو به کودک ما بده. یا از کودک نخواهیم که همیشه اون کوتا بیاد، اون عقب نشینی کنه، حالا چه در رابطه خواهر برادری یا حتی رابطه کودک با کودکان دیگه. یعنی بعضی جا شاید بهتر اجازه داد کودک به هر حال بحث و جدلی بکنه با دیگر کودکان، روی خواسته خودش یا نیاز خودش یا مواضع خودش بمونه، پافشاری کنه، و ما ازش نخواهیم که زود کوتاه بیاد، یا ما بخوایم زود به قول معروف غائله رو بخوابونیم و از فرزندمون بخوایم که تو این وسط فداکاری نشون بده، از خودگذشتگی نشون بده تا موضوع یا ماجرا تموم بشه و جمع بشه. مورد بعد، حق مالکیت کودک بر وسایل و اموالشه. خب ما قراره به کودک آموزش بدیم که وسایلش رو با دیگران به شراکت بذاره، یا اجازه بده که دیگر کودکان هم از وسایلش استفاده کنن و با اونا بازی کنن، ولی کودک رو مجبور به چنین کاری نمیتونیم بکنیم، یا با دادن احساس گناه نمیتونیم کاری بکنیم که کودک چنین کاری رو انجام بده. و خیلی موقع شاید بهتره از کودکان دیگه بخوایم که اونا وسایلشون رو بیارن، اونا وسایلشون رو در اختیار کودک ما بذارن یا به کودک ما قرض بدن. تا اینجا یک تعادلی بین وسایل و یا اسباب بازی ها برای کودک با کودکان دیگه به وجود بیاد. مورد یا نکته بعد، باید به موقع به کودک توجه نشون داده بشه، بهش محبت بشه، برای موضوعات مختلف یا به هر حال توانمندی های مختلفش مورد تشویق و تحسین قرار بگیره تا نیاز نداشته باشه برای گرفتن توجه، محبت و یا تشویق و تحسین دست به فداکاری و از خودگذشتگی افراطی بزنه. یعنی کودک نخواد که خیلی خیلی بخشنده باشه تا اونو به عنوان یک کودک خوب، دوست داشتنی و مهربان ببینن و ازش یاد کنن. توجه و محبت رو به جا و به اندازه در موقعیت‌های مختلف و در رابطه با موضوعات دیگه دریافت کرده باشه. یه نکته دیگه که خیلی مهمه، عدم تعویض نقش کودک و والده و عدم معکوس کردن نقش است. والد باید نقش خودش رو بازی کنه، کودک نقش خودش رو. کودک قرار کودکی کنه. هر دوره رشدی هم متفاوته. کودک قرار نیست بزرگسال باشه. کودک قرار نیست به جای والد کاراش رو انجام بده یا مراقبت از خواهر و برادر کوچکتر به گردنش باشه. البته قرار هست که به کودک هر حال آموزش داده بشه، در برخی زمینه‌ها کمک کنه، ولی نقش والد رو قرار نیست بپذیره. قرار نیست غمخوار والد بشه، سنگ صبور والد بشه و یا از حق و حقوق خودش بگذره که والدش رو ناراحت نکنه، عصبانی نکنه، چون والدش به اون بلوغ نرسیده که بتونه از پس زندگی خودش بر بیاد یا احساسات، عواطف و هیجانات خودش رو مدیریت بکنه یا بتونه یک رابطه سالم با همسر خودش و یا دیگران برقرار بکنه. به همین دلیل بار عدم بلوغ فکری و عاطفی والد میفته گردن کودک. ما به عنوان والد باید پیشگیری کنیم از این اتفاق. وظیفه ما به عنوان والد اینه که شرایطی فراهم کنیم تا کودک بتونه از نظر عاطفی، رفتاری، روانی و جسمانی مراحل رشد خودش رو به سلامت بگذرونه و به دوران بزرگسالی وارد بشه. نکته یا مورد بعد، عدم جلوگیری از ابراز احساسات منفی کودکه. یعنی کودک خشم داره، میخواد ابرازش کنه، ناراحتی داره، نگرانی، اضطراب و استرس داره و این احساسات رو میخواد بیان کنه، میخواد بروز بده. والد قرار شرایط امنی ایجاد بکنه که کودک به راحتی بتونه ناراحتیشو بگه، به راحتی بتونه نگرانیشو بگه، حتی احساس خشمی اگر داره رو بتونه ابراز کنه. هیچ موقع قرار نیست به کودک یا نوجوان اینو بگیم که پسر خوب یا دختر خوب که ناراحت نمیشه، پسر خوب یا دختر خوب که عصبانی نمیشه. نه، ما به عنوان انسان انواع احساسات رو تجربه میکنیم و قرار نیست کودک به خاطر احساسی که داره برچسبی بهش وارد بشه یا احساس گناهی بهش داده بشه. درسته که قرار به عنوان والد کمک کنید به تنظیم احساسی و رفتاری کودک، اما نه با دادن احساس گناه و تشویق و ترغیب کودک به خودسانسوری و عقب نشینی. چون وقتی به طور مرتب احساس گناه به کودک میدیم، یک نیروی درونی قوی رو فعال میکنیم که کودک رو وادار میکنه به کوتاه آمدن افراطی، عقب نشینی نادرست، سرکوب احساسات منفی مثل ناراحتی، خشم و عصبانیت و در نهایت از حق و حقوق خود گذشتن. پس قراره به کودک اجازه بدیم که احساسات منفیش رو در حد متعادل و مناسبی ابراز کنه و این احساسات کودک رو بپذیریم و به رسمیت بشناسیم. و نکته آخر، الگو بودن خود شما به عنوان والده. یعنی اگر فکر میکنید طرحواره ایثار رو دارید، حالا با هر کیفیتی، بهتره به تدریج، بازم تاکید میکنم به تدریج و آروم آروم تلاش کنید که این طرحواره رو در وجود خودتون کوچیک‌تر کنید، چون به هر حال فرزندتون نگاهش به شماست و این طرحواره جز طرحواره‌هاییه که به سادگی با الگو برداری شکل میگیره. خیلی از کودکان یا نوجوانان رو میبینیم که به این دلیل طرحواره ایثار در اونا شکل گرفته که والد یا والدینشون دچار این طرحواره بودن و کودک هم برای برخورد با موضوعات، مسائل و موقعیت‌های مختلف زندگی چشمش به والد و رفتارهای والد بوده. اگر این طرحواره رو دارید، بهتره آروم آروم و به تدریج و حتی با یک برنامه ریزی بلند مدت این طرحواره رو کوچیک‌تر کنید، کم رنگ‌تر کنید در خودتون تا اثر خوبش رو بر فرزند یا فرزندانتون هم بتونید ببینید. خب این یک سری نکات و پیشنهاداتی بود که اگر به کار ببرید میتونه نقشی در پیشگیری از به وجود آمدن طرحواره ایثار در کودک و نوجوان داشته باشه. چیزی که شنیدید اپیزود 59 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 13 از مجموعه ترواره های منفی و ناسالم بود که به ترواره ایسال پرداختیم. مثل همیشه رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید. یه جای دیگه هم که اپیزودها منتشر میشن وبسایت مدرسه والدگریه که علاوه بر این اپیزودها مطالب متنی هم هست که شاید بتونه براتون مفید و کاربردی باشه. لینک وبسایت مدرسه والدگری رو در قسمت توضیحات گذاشتم. ممنونم که تا آخر این اپیزود با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.